قد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد محمد غفاری.
أشهد أن أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي الحجة الله
ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه و فی کل سارم ولیان و خافضان و قائدان و ناصران و دلیلان و حتی تسکنه ارضک توغام و تمتعه فیها طبیلا.
ماه شعبان ماه درود فرستادن بر پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت طاهرین است. این ماه صلوات ویژه‌ای داره که به صلوات شعبانیه مشهور است. صلوات شعبانیه یادگاری امام سجاد علیه السلام برای همه ماست. توصیه شده که هر روز بعد از نماز ظهر با صلوات شعبانیه فضا را عطرآگین کنیم. صلوات شعبانیه یک متن مختصر و کوتاه و فشرده برای امام شناسی است. صلوات شعبانیه معرفت من و شما را نسبت به پیامبر و اهل بیت پیامبر بالا میبرد. صلوات شعبانیه به ما و شما یاد میده که پیامبر و اهل بیتش در جایگاه نبوت و رسالت و محل آمد و رفت فرشتگان و معدن وحی الهی هستند. پیامبر و اهل بیتش کشتی جاری و ایمنی بخش در اقیانوس‌های بیکران و پناهگاه محکم و فریادرس بیچارگان و پناه گریختگان و دستاویز محکم برای وسیله جویان هستند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت البر.
اللهم صل على محمد وآل محمد
الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم ظاهر واللازم لهم لاهر.
اللهم صل على محمد وآل
خدا يا خدا يا یگان توی همه گریه ها را بهان توی
نام زیبای تو آرام دل و جان من است. نام زیبای تو آرام دل و جان من است. ذکر جان بخش تو هم مایه سامان من است. تو رجایی، تو دلیلی، تو غیاثی و انیس. انس دائم با تو خود محور ایمان من است. آن چراغی که کند روح و روانم روشن، یاد دلجوی تو آن مهر فروزان من است. میکنم خاطر خود را به جمالت روشن. روی زیبای تو هم نور دو چشمان من است. آن که هر لحظه کند محو خودش مخلص را، حرف حرفی ز تو در مصحف جانان من است. از مشهد مقدس با قرار بندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در این لحظه میشنویم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه را.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو را. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز. انشاءالله که آماده شدید برای اجرای فریضه نماز. نماز همتون مقبول درگاه خداوند متعال قرار بگیر. از همتون التماس دعا دارم. روایتی از پیامبر بزرگوار اسلام رو میخوام خدمتتون بگم که پیامبر از قول خدا نقل میکنه. اصطلاحاً به این روایات میگن حدیث قدسی. البته ناقل این روایت هم امام صادق علیه السلام هستند. پس این روایت از زبان گرامی امام صادق، از زبان پیامبر، از قول خداوند تبارک و تعالی هست که خداوند میفرماین من اشتغل فی صلاتهی به غیری. اگر کسی مشغول نماز بشه ولی در نماز توجه به من خدا نداشته باشه، توجه به امور زندگی پیدا بکنه، مسائل زندگی و گرفتاری ها و مشکلات و خوبی ها و بدی ها، خلاصه مشغول به خدا نباشه در نماز، فهو من المستهزئین به نفسه، او کسیه که به خودش استهزا کرده، خودش رو تمسخر کرده. خیلی عجیبه، خداوند نمیگه من رو تمسخر کرده، چون خدا مورد تمسخر قرار نمیگیره. اگر کسی نمازی داره میخونه و در نماز توجهی به خدا نداره، وایستاده نماز میخونه اما توجهش به خودشه، به مشکلاتش، به خوبیها و بدیهای زندگیش، به مسائل زندگیش، این داره خودش رو تمسخر میکنه و خودش رو به استهزا گرفته. و در ادامه حدیث گفته میشه مکتوب اسمه فی دیوان الخاسرین، نام او در دیوان ضرر کنندگان، زیان دهندگان نوشته میشه، کسانی که خاسر هستن. خاسر به کسی گفته میشه که سرمایه اصلی زندگیشو داره از دست میده، نه اینکه اضافه بر سرمایه رو داره از دست میده. و بعد حضرت اشاره میکنه که نام او در دیوان ضرر کنندگان. پس عده‌ای هستن اینا هر روز که نماز میخونن از نماز خوندنشون ضرر میکنن. نماز نه تنها برای اینها فایده ای نداره، بلکه باعث ضرر اینها میشه. کیان اینا؟ کسانی هن که در نماز به غیر خدا توجه دارن، به خدا توجه ندارن، و این باعث میشه که این نماز استهزاء خودشون باشه و این استهزاء و تمسخر نام اونها رو در دیوان زیانکاران قرار میده. فکر میکنم همین حدیث و تهدید این حدیث برای ما کافی باشه که سعی کنیم نمازمون رو با حضور قلب و با توجه به درگاه الهی به جا بیاریم که خدای ناکرده نام ما در دیوان خاسرین ثبت نشه.
این همه دستایی که منتظر بارونه، یکی اون بالا نشسته که خودش میدونه، میدونه کاریه که فقط خودش میتونه، دستای خالی رو خالی بر نمیگردونه.
خب دوستان عزیز، با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. طاعت و عبادات قبول و تا درودی دیگر بدرود.
عاشق نمی شوی که ببینی چه می کشم
امیدوار هستیم برنامه‌های متعددی که تقدیم حضورتان شد رضایت شما خوبان را جلب کرده باشد. رسیدیم به لحظه پخش برنامه انعکاس که در این لحظه تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 35 دقیقه.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت همه شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در اولین روز هفته در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم. امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادات سازنده ایتان را مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. اما مثل همه برنامه های انعکاس در ابتدا نگاهی داریم عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. اظهارات متفاوت شخصیت‌های سیاسی افغانستان در مورد نشست ترکیه و کنفرانس مطبوعاتی وزارت مالیه افغانستان. دو عضو شورای عالی مصالحه ملی میگن که قرار هست که امروز وزارت دولت در امور صلح دیدگاه‌های جمع شده درباره پیشنویس طرح صلح امریکا را با کمیته 15 نفری شورای عالی مصالحه ملی بسپارد. عطاءالرحمن سلیم یک عضو شورای عالی مصالحه ملی میگه که کمیته بررسی کننده پیشنویس طرح صلح امریکا که متشکل از 15 عضو رهبری شورای عالی مصالحه ملی است از سوی محمد یونس قانونی معاون پیشین رئیس جمهور رهبری میشه. و گفته آقای سلیم پس از توافق تمامی اعضای شورای عالی مصالحه ملی درباره نتیجه بازنگری این طرح، این طرح در نشست ترکیه مطرح خواهد شد. نشست ترکیه قرار هست که تا چند هفته دیگه برگزار شود. این نشست که درباره صلح افغانستان برگزار میشه قرار هست که طالبان، حکومت افغانستان و نمایندگان بسیار از کشورهای جهان به شمول آمریکا در این نشست حضور داشته باشند. محمد اسماعیل خان رهبر جهادی گفت که با توافق همه طرف‌های مردم افغانستان و دولت افغانستان، سیاسیون همه مجموعاً با اجماع واحدی به طرف استانبول در این نشست شرکت بکنند. شورای عالی مصالحه ملی میگه که در کمیته بررسی کننده پیشنویس طرح صلح آمریکا، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور غنی، محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه و عطا محمد نور هم حضور دارند. همزمان با این هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان، طالبان و نمایندگان ایالات متحده آمریکا در دوحا سرگرم رایزنی درباره آجندای نشست ترکیه هستند. غلام فاروق مجروح عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان بیان داشت بحث و تبادل نظر میان نمایندگان کشورهای آمریکا، ترکیه و قطر و شمول سازمان ملل متحد و کشورهای حامی روند صلح افغانستان با هیئت‌های مذاکره کننده جریان دارد تا بتونیم دیدگاه‌ها را در رابطه با آجندای نشست ترکیه نزدیک بسازیم. در همین حال محمد محقق مشاور ارشد اشرف غنی که در مراسم سالگرد شهید عبدالعلی مزاری در هرات سخنرانی میکرد گفت که اوضاع مذاکرات صلح افغانستان در حال حاضر پیچیده است و دولت ترکیه از طرف این درگیر در افغانستان خواسته که ابتدا به توافق برسید و با دست پر در ترکیه حاضر شوید.
21 نفر از ما از دولت افغانستان رفتند در قطر و در اونجا 3 ماه یک دوره خوابیدن، 3 ماه دوره دیگه خوابیدن، نتیجه نداد. در مسکو رفت نتیجه نداد. حالا پروگرام استانبول پیش روی است. یک دیس از این مسئله حمایت میکنیم. در استانبول بعضی ها میگه شاید استانبول هم رقم مسکو باشه. 4 نفر برم اون یک اما گوشت و پلو خود بزنم و خیسته بیار. ولی شنیدم که ترک های تر نمیگن. ترک ها میگن اول جور آمد کنین، توافقات داره بکنین، باز بیاییم در ترکیه که دعا کنیم که مردان رو بسته کنیم برای صد که برین در افغانستان بخیر مشترک آباد کنیم. اوضاع پیچیده هست. تا هنوز یک دورنمای واضح اصال نداریم. اما اصال حمایت میکنیم همه مردم ما برن به طرف اصال تا خدا بخواهد چی میکنیم.
بخشی از صحبت‌های محمد محقق مشاور ارشد اشرف غنی را شنیدید در مراسم سالگرد شهید عبدالعلی مزاری در هرات. در همین حال گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در افغانستان که پیش از این گفته بود حامیانش این بار تظاهرات مسلحانه انجام می‌دهند، خواستار کنارگیری سران دولت این کشور شد. وی با حضور در اتاق زرهی بین حامیانش از عدم اجرای توافق صلح دولت افغانستان و حزب اسلامی و چالش‌های صلح انتقاد کرد. حکمتیار اظهار داشت که ارگ ریاست جمهوری افغانستان برای صدمه به روند صلح این کشور تلاش می‌کند و مقامات دولت باید کناره‌گیری کنند. رهبر حزب اسلامی افزود که با برگزاری تظاهرات به دنبال فشار به دولت هستیم و این پیام را به طرف‌های داخلی و خارجی مخابره می‌کنیم که از این دولت به سطوح آمده ایم و خواستار تغییر هستیم. و خطاب به سران دولت افغانستان گفت از شرارت‌ها دست بکشین و به انتقال قدرت به حکومت جدید و مورد تایید همه آماده شوین. در همین حال صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه سابق افغانستان با اشاره به نشست صلح استانبول گفت که این نشست فرصت‌های بزرگی برای تمامی طرف‌های شرکت کننده در پی خواهد داشت. رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان ادامه داد که ترکیه در 20 سال اخیر نقش مهمی به ویژه در بخش صلح افغانستان داشته و ساختار نشست‌های قلب آسیا روند استانبول هم مؤثر بوده. وزیر امور خارجه سابق افغانستان درباره تیم مذاکره کننده افغانستان هم خاطر نشان کرد که اعضای تیم اعزامی افغانستان به نشست دوحا از سوی ریاست جمهوری کشور انتخاب شده و از همه نمایندگی نمی کنه و اظهار داشت که انتظار میره علاوه بر مقامات بلند پایه از سران احزاب افغانستان هم در کنفرانس صلح استانبول شرکت کنند. به همین دلیل احتمال زیاد وجود داره که تصمیم های مهمی در این نشست گرفته شود. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد حسین اشراق، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی و رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات نبراس، و می‌خوایم که در همین ارتباط با جناب آقای اشراق صحبت بکنیم. جناب آقای اشراق سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام مارم بپذیرید.
خب جناب آقای اشراق، من بسیار سپاسگزارم از شما از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب وزارت دولت در امور صلح دیدگاه‌های جمع شده درباره پیشنویس طرح صلح آمریکا را قرار هست که امروز به کمیته 15 نفری شورای عالی مصالحه ملی بسپاره و گفته شده که اینا بناست این دیدگاه‌ها را جمع‌بندی بکنن و در نهایت به یک طرح مشترک برسن که این طرح مشترک را در نشست ترکیه مطرح بکنن. تا چه میزان واقعا امیدواری وجود داره که این کمیته 15 نفری که از افراد مختلفی تشکیل شده اینا با توجه به منافع مردم افغانستان و مستقل از فشار آمریکا در ارتباط با طرح صلح تصمیم بگیرن؟
بسیار تشکر. همینطور شما فرمودید تبادل نظر و هماهنگی های در زمینه طرح که مطرح شده در داخل افغانستان وجود دارد. هیئت رنگ شما فرمودین کاملا درست است و وزارت صلح در امور دولت در این زمینه ها با طرف های مختلف در ارتباط است و زمینه را فراهم میکنه اگر شود که دیدگاه واحد به وجود بیاد. اما من فکر میکنم که یک کم در قالب حوزه دولت هنوز هم مشکلات وجود دارد، به خاطر از اینکه در طرح آمریکایی ها بحث مثلا انتقال قدرت مطرح یا با وجود آمدن یک حکومت نو به نام حکومت انتقالی صلح، دولت افغانستان در رأس آقای اشرف غنی با این مسئله هنوز هم مشکل داره و فکر میکنم برخی شرط هایی را پیش میکنه. مثلا طرح را که آقای غنی گفت که بایستی از طریق یک روند دموکراتیک بر اساس انتخابات و جانشینی و انتقال باید صورت بگیره، با می خاطر در حوزه دولت یا در قالب جمهوریت هم که بعض شخصیت های مستقل حضور دارن، احزاب حضور دارن، اینا تلاش میکنن که یک رای میانه را و همچنان کسانی که در دولت ماننده رئیس شورای امنیت ملی اینا کاملا موازه آقای غنی را در پیش گرفتن. من فکر میکنم که در مورد دو چیز بسیار به صورت فشرده بحث خواهد شد. یکی این حکومت انتقالی را با امو شرح و بحثی که در او طرح هست چگونه تبیین کنن و همچنان مسئله یک انتقال چگونه صورت میگیره، چون فرض میکنیم او پیشنهاد را که آقای غنی میکنه طالبان نمیپذیره و کم و بیش آمریکایی ها هم چندان به دوام حکومت موجود خیلی متمایل نیست. میخواین یک ترکیب جدید را. حالا دیگه این هیئت 15 نفره از دل این همه تعارضات چی به اصطلاح نکته مشترک را برجسته میکنه؟
بله. آقای شاق، شما با بحث تعارضات اشاره کردید و ای که از دل این تعارضات چه نکته مشترکی داره، چه نکته مشترکی اینا میتونن برجسته بکنن. خب خیلی صحبت میشه در داخل افغانستان و همه هم میدونیم که تعارضات و اختلافات دیدگاه وجود داره به صورت جدی در داخل افغانستان بین رهبران و بین سیاسیون و عملا هیچ همگرایی در ارتباط با بحث صلح افغانستان در داخل خود افغانستان وجود نداره. آیا میشه امیدوار بود که این کمیته 15 نفری بتونه دیدگاه ها رو نزدیک بکنه و به یک طرح واحدی برسه؟
خوبی محرز است که مهره هایی که در داخل افغانستان هم با هم گفتگو میکنن سر این طرح، اینا هم روابط خارجی خودشان را دارند و در رایزنی با جوانب خارجی هماهنگی را به وجود میارن.
بله.
و همچنان شما میدونید که از نسبت به بود داخلی فعلا بود خارجی قضای افغانستان بسیار لنگرش قوی تر است.
بله.
اگر در پشت پرده کشورهایی که تاثیرگذار هستند در افغانستان با هم منافعشان تقارن بکنه، حلقات داخلی افغانستان و نیروهایی که با هم در این زمینه ها گفتگو میکنند، اینا به گونه خودشان را هماهنگ میکنند و فکر کنم که وقتی یک تصمیم در مجامع بین الملل گرفته میشه، فعلا افغانستان در این وضعیت نیست که مقاومت کنه و نپذیره و راه مستقل را دنبال کنه. شما دیدید که در مقاطع مختلف رهبران افغانستان یعنی خط سرخ دین کردن، اما بسیار بسادگی از اون خط سرخ خود عبور کردن.
بله.
من فکر میکنم که خب خیلی مشکل است که رهبران افغانستان فعلا خط سرخ را تعیین کنن. اگر بکنن هم وقت در پشت پرده در حوزه روابط بین المللی و جامعه جهانی یک تصمیم را بگیره، او تصمیم بر گونه عملی میشه.
بله. آقای شاق، دیروز آقای محقق در هرات صحبتی داشت و ما هم پخش کردیم و شنوندگان خوب برنامه هم شنیدن. آقای محقق گفته که ترکیه گفته و اصرار داره که شما اول به توافق برسید و با دست پر بیاین به ترکیه و صحبت‌های نهایی رو بکنید در ترکیه و بعد برید افغانستان رو با هم دیگه بسازید. دیدگاه شما رو در ارتباط بشنویم.
خب ترکیه به نظر من بسیار یک تجربه خوب است. پروسه دوحه.
بله.
ترکیه بیم ازی داره که اگر این هیئت‌ها اونجا برند و به صورت طولانی مذاکراتشون شروع شود، گاهی مذاکرات شود گاهی نشود، گاهی هماهنگ باشند گاهی نباشند و اصلا نتیجه به دست نیاید.
بله.
ترکیه نظرش است که این مجلسی که در ترکیه دایر میشن نباید ماننده و مجلس دوحه باشه و وقت اگر اوتر باشه فایده هم نداره که طرف های مختلف با هم بشینن، فقط بشینند و صحبت کنند و نتیجه به دست نیاید.
بله.
من فکر میکنم که بیم ترکیه همیست و این به نظر من بحث معقول هم هست. وقت حرف برای گفتن باشد، طرح باشد، نظریه معقول و عقلانی باشد، قبلا یک هماهنگی صورت بگیره که در اون مجلس در یک روز دو روز همو آخرین فیصله ها با مثلا برای افکار عمومی اعلام شد.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای اشراق از شما. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. گفتگوی بود با جناب آقای اشراق، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با بحث مذاکرات صلح افغانستان و نشست ترکیه و کمیته 15 نفره‌ای که شورای عالی مصالحه ملی تشکیل داده برای که بررسی بکنه پیشنویس طرح صلح آمریکا را. محمد خالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه افغانستان، طی کنفرانس مطبوعاتی و رسانه ها در رابطه با فعالیت ها، دستاورد ها و تطبیق اصلاحات اخیر این وزارت معلومات ارائه کرد. سرپرست وزارت مالیه در رابطه با تطبیق اصلاحات در منابع عواید افغانستان گفت که وزارت مالیه ساختار تشکیلاتی بخش گمرکات و عواید را مورد بازنگری قرار داده و او را مطابق به معیارهای بین المللی عیار می سازد. و در ادامه افزود
ساختار گمرکات یک ریاست عمومی بوده که 4 ریاست قبلا تحت از او بوده. مشکلات عمده گمرکات ما موضوع تعرفه و قیمت گذاری است، چیزهای تکنیکی که تعرفه چند فیصد اگر بوتله و وارد میشه چند فیصد تعرفه داره و قیمت از این چقدر است. اگر اینا واضح نباشد تمام مشکلات و فساد از اونجا هم آغاز میشه. کوشش کردیم که اینا را به سطح استاندارد و علمی ببینیم. اگر تعرفه را میخواییم تحلیل کنیم، اگر میخواییم قیمت گذاری واقع بینانه باشه، ضرورت به این داره که بر عرصه ها زیادتر تقویه شوه و اینا ارتقا کردن به سطح ریاست. همونطور سیستم های گمرکات، سیستم اسیکودا به سطح ریاست را ارتقا دادیم که وقت یا مدیریت بدن یا آمریت. و موضوع مهم دیگه تشکیل و ساختار تغییر آوردیم دیش موضوع تنفیذ است، یعنی امو شاخه گمرکات که تخلفات جلوگیری میکنه. در این تغییرات که آوردیم زیادتر مراقبت سیار و تنفیذ که باز یک محموله مرخص میشه از گمرک، اونا رو میبینن که آیا سعید محصولی شده و یا خیر. مشکل که در ساختار در گذشته در این وجود داشته، مثلا مدیر مراقبت سیار در یک گمرک ولایتی راپورده به رئیس گمرک بود، کسی که بر رئیس خود بر راپورده باشه از کار از اون نظارت نمیتونه. اینا را کلش در ساختار نو راپوردهی از این با مرکز است. و همچنان موضوع ای که جلوگیری از تضاد منافع شود، تنفیذ و طور عموم ریاست عمومیش و بعد از این به مقام وزارت به شخص وزیر راپورده می باشد. کوشش کردیم موضوع استخبارات و تنفیذ از این را قوی تر بسازیم. در این وقت سفرهایی که به تورخم داشتم، به قندهار دوبار، به سپین بولدک و همچنان میدان هوایی قندار و گمرک قندار، حیرتان، مزار شریف، انشاءالله در دو سه روز آینده خوست و همه تر تمام ولایت دیگره که پلان داریم، کوشش کردیم ببینیم که واقعا گمرکات ما به کدام وضعیت هستن.
سرپرست وزارت مالیه در ادامه تاکید کرد که گمرکات افغانستان در وضعیت مناسبی به سر نمی بره و از مشکلات ساختاری رنج می بره.
متاسفانه زیادتر وضعیت گمرکات خوب نیست از لحاظ تاسیسات. تورخم هم براتون مثال بدم، جایی که در 20 سال گذشته اگر ببینیم میلیاردها دلار تجارت صورت گرفته، مگر امکانات زیربنایی ما بسیار کم بوده. جای مناسب به پارکینگ گمرک نداره، سرک طولش کم است و این تنها برای محموله ها نه، بلکه برای مسافرین و کسایی که برای تداوی میرن برای پاکستان از اینجا عبور میکنن بسیار مشکلات جدی داشته. با عبور و مرور ترکارا و ترانزیت تقریبا دو چند حد اقل می سازه و از او اضافه تر هم که اینا مشکلات ساختاری بوده که ما مثال تورخم رو برتان دادم که در کوتاه مدت می تانن عواید اضافه بسازن، سهولت برای تجار ایجاد شوه. در این وقت موضوعات تطبیق ترازوهای دیجیتالی و اسکنرها بوده در تدارکات کمیسیون تدارکات ملی گذشته، موضوع اسکنرها را بردم و موافقه صورت گرفت. انشاءالله در تا به 18 ماه آینده چاره ای کمپانی ها وقتی که قرارداد صورت میگیره باز ماشین ها را میسازن دیگه، تا 18 ماه آینده انشاءالله تمام از این میرسه تا بتانه معموله ها را بدون از این که اموال تا بالا زیادتر شوه معلوم شوه در داخل هر معموله چی هست. ترازوها تطبیق شده بود، در بعض جایا درست تطبیق نشده بود، بعض جایا اینا را کوشش کردیم موضوعات شا حل کنیم. در حیرتان به دعوت تجار رفتم، خودم ترازو را دیدم، ترازو هیچ مشکل نداشت، 10-15 معموله گذشت. مشکلات از او هم مشکلات ای بوده که نمیخواستن تطبیق درست شوه. فکر میکنم ترازوها و اسکنرها و بعد از این کمرهایی که در هر جای گمرک میباشه ای زیادتر مشکلات نظارت حتی از مرکز بهتر ساخته میتونه.
محمد خالد پاینده در ادامه با آماده سازی زیر ساخت ها در گمرکات افغانستان اشاره کرد و افزود
کار تاسیسات تجهیزات گمرکات گفتم کارش آغاز کردیم، کار زیادتر کار داره، بعضش سرمایه زیادتر کار داره که در مثلا پارکینگ ها جور شوه و به ده ها میلیون دلار میشه، مگر کارش آغاز کردیم زیادترش هم بالخصوص اسلام قلعه قندهار رو فرزند دیروز پریروز که آمدیم از اونجا روی پارکینگ های از اینا و این انشاءالله دونرها هم در این کمک میکنن. بحثایی که با بانک جهانی داشتیم اونا هم میخواین در این جا سرمایه گذاری کافی داشته باشن و همچنان در تورخم بانک انکشاف آسیایی.
سرپرست وزارت مالیه افغانستان در ادامه به نظارت مستمر خود بر گمرکات افغانستان اشاره کرد و اظهار داشت
سفرهای ولایتی ما که موین صاحبای دیگر که در گمرکات دخیل نیستن مذاق هم میکنن میگن خودت دی روزا صرف وزیر گمرکات چیدی و این عمدن بوده، چرا که اگر عواید جمع‌آوری نتانیم تعهد ما به مورد خودکفایی با او رسیدن فکر کنم مشکل تر است. زیادتری که با سفیر صاحبات مجلس داشته باشیم سر موضوعات که زیادتر مربوط به انکشاف و توسعه و اینا نباشه، ترجیح میتونم به ولایت بریم موضوعات ببینیم. چیزی که مشاهده کردیم موضوعی که شنیدن که بود مانند دیدن، خودم که میرم میبینم موضوعات درک میکنم، با همکارای میبینم، با تجار میبینم، با مقامای ولایتی میبینم، موضوعات اونجا بهتر آدم درک میکنه و نظر به او تصامیم هم گرفتنش آسان‌تر است. دیگه انشاءالله ادامه خواهد داشت در روزهای آینده. هم موضوع عواید گمرکات یک کم وقت گیر است تا پس اضافه شود. چرا؟ تا که یک معموله در فرض میکنیم در ژاپن یا در دبی در جای بار میشه و اینجا میه و قوانین نو را که ما جور کردیم و نرما را تطبیق کنیم وقت گیر است، مگر با بسیار جدیت به پیش برده میشه.
سرپرست وزارت مالی افغانستان در رابطه با بهبود مدیریت امور مالی عامه، چگونگی تطبیق معاشات معلمین، همکاری های اقتصادی دو جانبه منطقوی با کشورهای همسایه، روابط با کشورها و دیگر مسائل مرتبط هم صحبت کرد در کنفرانس مطبوعاتی که داشت. خب، صحبت‌های محمد خالد پاینده سرپرست وزارت مالی افغانستان را تقدیم شما عزیزان شنونده کردم در کنفرانس مطبوعاتی که داشت و صحبت‌هایی که به هر حال مطرح کرد در ارتباط با فعالیت‌ها، دستاوردها و همینطور تطبیق اصلاحات اخیر این وزارتخانه. اما هرات آماده برگزاری سمینار بین‌المللی امیر علی شیر نوایی میشه. بر اساس اعلامیه وزارت اطلاعات و فرهنگ، به مناسبت 580مین سال تولد امیر نظام الدین علی شیر نوایی از حاکمان و هنرمندان دوره تیموری در هرات، قرار است که سمینار بین المللی در مورد وی در 18 حمل در هرات برگزار شود. وزارت اطلاعات فرهنگ قبلا از پژوهشگران و نویسندگان تقاضا کرده بود تا مقالات و تحقیقات خودشان در مورد شخصیت، آثار و افکارش به دبیرخانه این سمینار ارسال بکنند. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات و میخواییم که جزئیات را زبان آقای محمدی بشنویم. آقای محمدی، درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. آقای محمدی، آقای محمدی سلام بر شما. خب، ظاهرا ارتباط ما مشکل پیدا کرده با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات. دوستای ما دارن تلاش میکنن که ارتباط مجدد برقرار شوه و بتونیم با جناب آقای محمدی صحبت بکنیم در ارتباط با سمینار بین المللی امیر علی شیر نوایی. همچنان با ما همراه باشید. ارتباط ما برقرار شد با جناب آقای محمدی در هرات. آقای محمدی، درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام خدمت شما جناب دکتر خیبری. وقت ان شاء الله که روزگار بر وقت مراد باشه.
شما هم همینطور. خدمت شما عرض بکنم که من خبر خیلی کوتاهی رو خواندم خدمت شنوندگان خوب برنامه در ارتباط با ای که هرات آماده برگزاری سمینار بین المللی امیرعلی شیر نوایی میشه. جزئیات را از زبان شما بشنویم آقای محمدی.
بله، قرار است که به تاریخ 18 ماه حمل همین سال ولایت هرات شاهد برگزاری سمپیوزیم و یا کنفرانس سروزه بین المللی پیرامون شخصیت، جایگاه و کارکردهای امیر علی شیر نوایی باشه.
بله.
سمپیوزیمی که از جنبه های گوناگون برای هرات دارای اهمیت است و تاثیرات زیادی را با خودش و همراه خواهد داشت.
بله.
در این سمپوزیم بین المللی قرار است که نمایندگان از کشورهای مختلف اشتراک کنند. آریا روفیان رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات گفت که در این سمپوزیم نمایندگانی از بیش از 11 کشور جهان حضور خواهند داشت.
بله.
و افزود که نویسندگان، پژوهشگران، نوایشناسان و محققین از کشورهای مختلف به این سمپوزیم مقالههایی را فرستادند که در 5 عنوان کتاب به چاپ رسیده.
بله.
به گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات، در مجموع 10 عنوان کتاب تاکنون به چاپ رسیده که در برگیرنده موضوعات مختلفی پیرامون شخصیت، جایگاه، دوره زمانی زندگی، کارکردها و دستاوردهای امیر علی شیر نوایی.
بله.
حضور مهمانان خارجی در هرات از بود دیگر اگر به قضیه نگاه بکنیم میتونه که به صنعت توریسم یا گردشگری در این ولایت هم کمک شایانی بکنه و باعث معرفی شدن بیشتر بناها و آثارهای تاریخی است که در زمانی که از امیرعلیشیر نوایی به زندگی میکرده این بناها وجود داشته و تا کنون بخشی از آنها حفظ شده.
بله.
هرات به عنوان پایتخت یا مرکز رنسانس در دوره تیموریان جایگاه اقشار مختلف از نقاط گوناگون جهان بوده که حضور افرادی چون امیرعلیشیر نوایی در این ولایت سبب شده بود تا هرات مرکز تحصیل علوم و هنرهای مختلف باشه و حالا که سالها از آن زمان میگذرد عده زیادی به خاطر یادآوری دستاوردهای امیرعلیشیر نوایی از نقاط مختلف به هرات جمع میشند و اینجا گردهمایی بسیار باشکوهی برگزار خواهد شد. این مورد یادآور همان دوره‌ای است که شهروندان کشورهای مختلف این ولایت را به عنوان شهر فرهنگی و تاریخی می‌دانستند و به خاطر اهمیت این شهر باستانی به هرات می‌آمدند و هرات دوباره هم به مرکز تجمع اقشار مختلف به خاطر بحث و گفتگو روی اهداف متفاوت ما که میشه از بعد دیگه به طرف بحث فرهنگی بودن این شهر نگاهی بیندازیم میتونه حرفی برای گفتن داشته باشه و کارهایی برای انجام دادن. این سمپوزیوم نه تنها برای اداره اطلاعات فرهنگ هرات با اهمیت است بلکه برای همه شهروندان افغانستان و مخصوصا کسانی که در هرات زندگی میکنند از اهمیت خاصی برخوردار است. هرات همواره به عنوان یک ولایت امن جایگاهی برای برگزاری کنفرانس های بین المللی شناخته شده و به خاطر وضعیت حاکم در جامعه این برگزاری این کنفرانس ها با استقبال شهروندان این ولایت هم روبرو شده. انتظار میره که باشندگان هرات با درک وضعیت و اهمیت این سمپوزیوم با انجام وظیفه و ادای مسئولیتشان در قبال افغانستان و گذشتگان تاریخی و فرهنگی افغانستان با نهادهای مسئول به خاطر برگزاری هرچه باشکوه‌تر این سمپوزیوم همکاری های همه جانبه داشته باشند.
بله، مشخص هست برنامه هایی که اجرا میشه در این کنفرانس چند روزه که هست؟ بله. و چه مهمانانی دعوت شده؟
بله دقیقاً، مهمانان که از کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران، تاجیکستان، هند و مهمانانی از اروپا هم دعوت شدن که تا هنوز مشخص نیست از کدام کشورها، اینا عمدتاً روی مسائل فرهنگی صحبت میکنن. دستاوردهایی که در زمان امیرعلیشیر نوایی بوده، تلاش های ایشان به خاطر احیای فرهنگ و همچنان تلاش امیرعلیشیر نوایی به خاطر زنده نگه داشتن همان ارزش های تیموریان و حفظ بناهای تاریخی عمدتاً در محراق توجه مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ خواهد بود و روی همین صحبت خواهد شد و تاکید خواهد شد که امیرعلیشیر نوایی حالا مربوط به یک به هر حال جغرافیا نیست، او مرزها را در نظر دیده و در نقاط دوردست دنیا هوادارانی داره و تلاش میشه تا اینکه چهره ایشان، فعالیت های ایشان و به هر حال تمرکز ایشان بر روی احیای فرهنگ دوره تیموریان معرفی بشه و روی مسائل قرار است که مهمانان خاص کشور ازبکستان باشن که بر حالا در روی این مسائل اونا هم حرفی برای گفتن دارن. کتاب و مقالاتی در خصوص امیرعلیشیر نوایی چاپ شده، قرار است که این کتاب ها هم رونمایی بشه و تاکید بشه که مراسم بعدی و برنامه بعدی در کشور ازبکستان برگزار بشه به همین مناسبت.
بله آیه محمدی، این روزها خب شرایط امنیتی افغانستان از جمله هرات نگران کننده هست، اطلاعاتی دارید که چه اقداماتی برای تامین امنیت صورت گرفته؟
دقیقاً به نکته بسیار خوب اشاره کردید. هیچ جای افغانستان اصلا امنی، در هر جایی که اگر نگاه بکنیم حضور تفنگداران مسلحی که وابسته به گروه های طالبان هستند یا گروه های تروریستی، افراد مسلح غیر مسئولی که حالا عمدتاً به دلیل برهم زدن ثبات و امنیت منطقه دارن تلاش میکنن، از طرف دیگه افراد مسلحی که به نام سارقان مسلح هستن در گوشه گوشه ولایت هرات حضور و فعالیت نظامی دارن.
بله.
همین دو روز گذشته ما انتظار بسیار مهیبی داشتیم در یک از دروازه های ورودی سمت شمال هرات.
بله.
جایی که در مسیر کمربندی هرات که به کشور ترکمنستان بحث میکنه هست.
بله.
اینجا انتظار صورت گرفت یک پاسپای امنیتی کاملا از بین رفت. در مرکز شهر هرات یک انتظار صورت گرفت و یک پاسپای امنیتی کاملا منهدم شد.
بله.
در تیراندازی هایی که در ولسوالی شیلدن شد چندین تن از افراد غیر نظامی کشته و زخمی شد.
بله.
با این وجود همین نگرانی ها مطرح شده و مسئولان امنیتی هم اعلام کردن که می توانند تامین امنیت بکنند این مراسم و تاکید کردن که گروه های مسلح مخالف دولت در این حد نیستند که بخواهند تهدیدی به متوجه وضعیت عمومی هرات بکنند.
بله.
اگرچه که حالا اقدامات خرابکارانه مسیح مخالف دولت ما در هرات شاهد بود.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از شما و شما خداحافظی میکنیم.
تشکر از شما هم جناب سروری و باکر این اتفاق شدید و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات در ارتباط با آمادگی هایی که داره گرفته میشه برای برگزاری سمینار بین المللی امیر علی شیر نوایی در هرات. خب فرصت خیلی کمی داریم، من یه خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. منیژه باختری به عنوان نماینده دائم افغانستان در آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای تعیین شد. سفارت افغانستان در وین با اعلام این خبر گفت که خانم باختری اعتمادنامه‌اش و رافائل گروسی دبیرکل آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای تقدیم کرده. منیژه باختری سال گذشته به عنوان سفیر افغانستان در وین تعیین شده بود. افغانستان در سال 1975 به عضویت آژانس بین المللی انرژی اتمی درآمد و 22مین عضو این سازمان به شمار میره. چارچوب همکاری افغانستان و آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه زیرساخت‌های ایمنی در برابر اشعه، غذا و زراعت، صحت و توسعه سرمایه بشری مشخص شده. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید صدای ما را از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
از شما خوبان و همراهان دعوت میکنیم در این لحظه شنونده برنامه آیا میدانید باشید.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا میدانید در خدمتتان هستیم. آیا میدانید شاهکار دوره تیموریان در هرات چه نام دارد؟ بناهای تاریخی زیادی در هرات وجود دارد که توجه همگان را به خود جلب می کند. ملکه گوهرشاه بیگم از جمله زنان دانشمند و مسلمان دوره تیموریان در افغانستان است که 500 سال قبل بزرگترین مرکز علمی آموزشی اسلامی را در عصر خود در هرات بنا نمود و تا کنون آثارش به جای مانده است. بله، این شاهکار دوره تیموری مصلای هرات است. نخستین بنای تاریخی که نگاه هر تازه وارد به شهر هرات را به خود جلب می کند، منارهای این شهر است که در اواسط قرن 8 تا 10 هجری شمسی، زمان حکمرانی شاهان تیموری، از مجموع مصلای بزرگ در گوشه شمالی این شهر باقی مانده است. از مجموع 10 منار و 8 ساختمان علمی آموزشی آن زمان، تنها 5 منار و 1 ساختمان باقی مانده است. کار ساخت بنای مصلای هرات 500 سال قبل در قرن 9 هجری شمسی به دستور گوهرشاد بگم، همسر شاهرخ میرزا، یکی از شاهان تیموری، به شکل مجموعه ای از مراکز علمی آموزشی طراحی شده بود آغاز شد. در این طرح 9 ساختمان و 10 منار شامل مدرسه گوهرشاد، مسجد جامع گوهرشاد، مدرسه سلطان حسین بایقرا، خانقاه سلطان حسین بایقرا، مسجد جامع امیر علی شیر نوایی، دارالحفاظ، دارالشفا، خانقاه اخلاصیه و مدرسه اخلاصیه جای داشت. بخش اعظم طرح در زمان حیات گوهرشاد بگم اعمار شد و بعد از وفات وی در سال 861 هجری شمسی سلطان حسین میرزا کارهای بجا مانده را تکمیل نمود و با درختان کاج، صنوبر و سرو تزیین نمود. دیری نگذشت که مهمترین